أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا و بقیت الله فی الارضین صلوات ناین بفرمایید. محمد و عجل فرج. خب در این بحث اختلاف فتاوا رسیدیم به مسئله خمس. عزیزان یه نکته رو عرض کنم در مورد خمس. دادن خمس خیلی برکاتی داره. یه شخصی بود که معلم بود، فرهنگی بود، دبیر بود، چون خودش برای من نقل میکرد، میگفت من مدتی بود خمس نمیدادم به دلایلی که حالا مثلا بدهکار بودم و اینها. این مدت چند سالی که خمس نمیدادم همیشه آخر برج مجبور میشدم پول قرض کنم، پول قرض بگیرم، بعد اول برج که حقوق میگرفتم مثلا به دهیمو میدادم. تا اینکه یه وقتی به فکرم رسید که من سال خمسی قرار بدم، خمس پرده، حالا حساب کنم. یه موقع آدم حساب میکنه میبینه هیچ خمسی بهش تعلق نمیگیره. میگفت از وقتی که سال خمسی مشخص کردم و شروع کردم حساب کردن، میگفت نه تنها قرض نگرفتم بلکه قرض میدادم با اینکه حقوق من هیچ تغییری نکرد. گفت فرهنگیم، حقوقم ثابته، کاذب نیستم بگم کسبم بالا پایین شده. گفت من اینو از خمس خودم دیدم. خمس مال هم عزیزان، حالا اونایی که به مرجع تقلیدشون میدن یه بحثه، بعضی ها میگن آقا ما مثلا به دلایلی مثلا قبول نداریم، آقا خمس مال تو تقسیم بر دو کن، نصفش سهم سادات فقیره، نصفش سهم فقرای شیعه است. به سید فقیر تو فامیلت داری، غیر فامیلت داری، اونم فقرای دیگه ای که میشناسی تقسیم کن، خودت با دست خودت بده و بعد برکاتشو ببین که چه برکاتی داره. حالا مسائلی که اینجا مطرح است، اساسیه‌ای که در از درآمد بین سال خریده و از آن رفع نیاز شده. میدونید سال خمسی مثلا بین دو تا سال خمسی از اون وسط رفته یه وسیلهی خریده، حالا احتیاجش نیست دیگه چون مصرف نکرده، مثلا دیگه احتیاج نداره، پول خمس داده نبوده، خب از وسط سال خریده الانم احتیاج نداره. میگه آیات ازام تبریزی، خامنه‌ای، خویی، مکارم، سیستانی، میگن خمس ندارد. اما آی خمینی، آیت الله بهجت، میگن خمس دارد. و آیت الله عراقی گفتن بنابر احتیاط واجب. آیت الله زنجانی گفته اگر با احتمال این که تا یک سال خرج زندگی شود نگه داشت و خرج نشد، بعد خمس دارد. چیزی خریده تا یک سال خرج نکرد، میگه اون وقت خمس داره. آیات ازام آی فاضل گلپایگانی نوری گفتن اگر تا آخر سال خمسی بماند و مصرف نداشته باشه، خمس داره. مسئله بعدی خمس جهیزیه که به طور متناوب تهیه شود. یه موقع طرف پولدار یه مرتبه جهیزیه میخره، ولی یه موقع است باید خورد جهیزیه رو تهیه کنه بذاره کنار. آیا این به این جهیزیه که تهیه کرده خمس میخوره یا نمیخوره؟ میگه آیات ازام امام خمینی بهجت، خویی، زنجانی، صافی، فاضل، گلپایگانی، نوری گفتن خمس ندارد. جهیزیه ای که قسمت قسمت میخره برای دخترش میذاره کنار، میگه به این خمس نمیخوره. اما آیت الله عراقی گفته خمس دارد حتی اگر از منافع همان سال باشد. آقای مکارم هم گفته خمس دارد مگر آنکه تهیه نکردن آن عیب باشد. میگه این برای دخترش مثلا جهیزیه تهیه نکرده، اگه اون اشکال نداره، اگه اونجوری محلشون مثلا. خب آیت الله تبریزی هم گفته خمس دارد بنابر احتیاط لازم، ولی اکثر فقها گفتن جهیزیه که برای دختر تهیه میشه کنار گذاشته میشه خمس نداره. مسئله بعدی خمس هبه و امثال آن. هبه یعنی بخشش. آقا یه کسی میاد یه چیزی رو میبخشه به ما، یا شوهر به زن خودش یه چیزی رو هبه میکنه میبخشه، آیا اون بخشیده شده اون هبه خمس دارد یا ندارد؟ میگه آیات ازام عراقی، خویی، تبریزی، سیستانی، صافی، گلپایگانی گفتن اگر از مخارج سال زیاد بیاید خمس دارد. بعد آیات ازام بهجت، فاضل، مکارم گفتن بنابر احتیاط واجب خمس دارد. آیات ازام آی زنجانی گفتن اگر چیز ارزشمندی باشه خمس داره، اگه کم ارزش باشه نه، خمسی بهش تعلق نمیگیره. آیات ازام امام خمینی، خامنه‌ای، نوری گفتن خمس ندارد. هبه بخشش، کسی یه چیزی میبخشه به کسی، خمس نداره. مسئله بعدی خمس سرمایه کودک نابالغ. آقا کودک نابالغ از یه طریقی پولی به دستش رسیده، آیا این خمس داره یا نداره؟ آقای فاضل، سیستانی، زنجانی گفتن ولی طفل باید خمس آن را بدهد و اگر نداد پس از بلوغ بر خودش واجب است که بدهد. آیات ازام امام خمینی، خامنه‌ای، مکارم، عراقی، بهجت گفتن بنابر احتیاط واجب پس از بلوغ باید خمس آن را بدهد. به پدر و مادر ربطی نداره بخوان خمس اونو بدن، چون مال اونا نیست که، مال اون بچه است. بچه هم مکلف نشده که چطور نماز نمیخونه روزه نمیگیره خمس بده اون وقت. آیات عظام تبریزی و خویی گفتن خمس ندارد و واجب نیست بعد از بلوغ خمس آن را بدهد. اصلا میگم به بلوغم رسید دیگه خمسش لازم، چون باید خمس از درآمد کار باشه. حالا نظریات فتاوی فقها هست دیگه. ما آیات عظام گل پایگانی صافی نوری گفتن ولی طفل میتواند پیش از بلوغ خمس را بدهد و اگر بعد از سال خمس را ندهد نمیتواند در آن تصرف نماید و در این صورت بعد از بلوغ خودش باید بپردازد. خب پس چند عده شدن، یه عده گفتن پدر و مادرش میتونه بده، نداد خودش بزرگ شد باید بده، بعضی گفتن که پدر و مادر که نمیده هیچ، خودش هم به بلوغ رسید خمس نداره. حالا بعضی احتیاط واجب گفتن بعضیا. مسئله بعدی رو بخونیم، خمس مهریه و ارث. آیا مهریه زن یا ارثی که به انسان میرسه این خمس داره یا نداره؟ آیات عظام عراکی تبریزی خویی فاضل مکارم سیستانی صافی گفتن مهریه و ارث خمس ندارد، ولی اگر از کسی که خیشاوندی دوری داشته و نمیدانسته از او ارث برده، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بنابر احتیاط واجب خمس دارد. میگه یه ارثیه‌ای به دستش رسیده، مثلا پسر عمه باباش مرده وارث نداشته به این رسیده، این میگه خمس داره اگه زیاد بیاد از درآمد سالش. اما آیات عظام امام خمینی خامنه ای نوری گل پایگانی ارث و مهریه خمس ندارد. اونا هم گفتن نداره مگر اینکه از خیشاوند دور بهش رسیده باشه، قیدش یادتون باشه. آیت الله زنجانی هم گفته ارثیه و مهر ازدواج دائم خمس ندارد، ولی مهریه ازدواج موقت اگر از مخارج سال اضافه بیاید بنابر احتیاط واجب خمس دارد. آیت الله بهجت مهری را که زن میگیرد و ارثی که به انسان از خیشاوندی میرسد که نمیداند با او خیشاوند است، اگر از مخارج سال اضافه بیاید بنابر احتیاط واجب خمس دارد. خمس سرمایه که حالا انشاءالله جلسه آینده صلوات و ایناد بفرمید. محمد و عجل فرجو. خب رسیدیم به باب نادر در ذکر غیب، یعنی منظور علم غیبه. اینجا عزیزان خوب دقت کنید، چون یه مبحثی مطرحه، یکی از مباحثی که بعضی از مخالفین به شیعه ایراد میگیرن، میگن آقا علم غیب مختص خداست. آیاتی داریم در قرآن که میگه علم غیب مختص خداست، شما شیعیان برای امامانتون علم غیب قائلید و این مثلا شرک و کفر و مثلا از این جور داستان هاست. آیا علم غیب مختص خداست و هیچ احدی جز خدا از غیب خبر ندارد؟ به اذن الله حتی اصل قضیه رو میخواییم بدونیم. حالا اینکه امامان اهل بیت علم غیب دارن یا ندارن اون میشه چی؟ مسئله بعدی. آیا اصلا علم غیب مختص خداست و هیچ احدی حتی انبیا رسول اولیا علم غیب ندارن؟ آیاتی در قرآن هست که علم غیب رو نسبت میده به خداوند، اما آیاتی هم هست که علم غیب رو به غیر خدا هم نسبت داده. مثلا می فرماد سوره جن عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، عالم الغیب کسی را بر غیبش مطلع نمی کند. بعد میگه الا من ارتضا من رسول، مگر آن رسول مرتضا، رسول برگزیده. پس غیر خدا هم به اذن الله میتونه علم غیب داشته باشه. بعد نکته جالب گفت الا من ارتضا من رسول، نگفت نبی. نبی با رسول فرق داره. رسول میتونه نبی باشه، پیامبر باشه، میتونه غیر پیامبر باشه. رسول یعنی فرستاده. مثلا در بعضی از آیات قرآن میخونیم رسولا نبی، یا رسولی بود نبی. پس رسول با نبی فرق داره، میتونه رسول باشه نبی نباشه، یا نبی باشه رسول نباشه. نگو به نبی، گفت رسول. آیا پیامبر ما رسول مرتضی برگزیده هست یا نه؟ بله. جان پیامبر کیه؟ امیرالمومنین به حکم آیه قرآن انفسنا و انفسکم، مباهله، آیه مباهله، نفس رسوله. اگر رسول ما علم غیب داره، پس امیرالمومنین هم داره. پس این که میگید آقا علم غیب مختص خداست و شما برای امامانتون قائلید و این شرک و کفره، پس حرف شما باطله. بعد آیات دیگه‌ای داریم در قرآن، مثلا چه آیه‌ای بفرمایید ببینم؟ کی میدونه دستش ببره بالا، هر کی میدونه. باید آیه بخونی برام. در داستان حضرت یعقوب و حضرت یوسف که حضرت یعقوب فرمود انی اعلم من الله ما لا تعلمون، من از جانب خداوند چیزایی میدانم که شما نمیدانید. یعنی چی؟ علم غیب. فقط نباید که کلمه غیب توش آمده باشه، میگه من از جانب خداوند چیزایی میدونم شما نمیدونید. حضرت یعقوب مگه بچه هاش نگفتن که گرگ یوسف رو خورده؟ پس چرا ایشون میگفت یوسف زنده است؟ بعد از 40 سال گفت فتحسسو من یوسف و اخیه، برید دنبال یوسف و برادرش بگردید. با اینکه برادرها نگفته بودن ما فروختیمونو، ولی از یعقوب میداند. از کجا؟ از علم غیب. بوی یوسف رو از کجا؟ لعجد و ریح یوسف، بوی یوسف رو دارم میشنوم چند فرسخ. یعنی جزء علوم از واقع. فقط همین؟ نه، قرآن سوره کهف در داستان حضرت خضر و حضرت موسی، حضرت خضر معلم حضرت موسی شد در این داستان، 3 تا قضیه نشونش داد. یکی سوار کشتی شدن، کشتی رو سوراخ کرد، که از موسی اعتراض کرد چرا کشتی رو سوراخ کردی؟ گفت بنا بود از من سوال نپرسی. رفتن از اونجا عبور کردن، رسیدن به یه جای چند تا بچه بازی میکردن. یه پسره رو حضرت خضر صدا زد، برد پشت دیوار خفش کرد، کشت. حضرت موسی گفت چی کار میکنی؟ آیا قتلت نفسن زکیتن بغیر نفسن؟ آیا نفس پاکیزهی که هیچ گناهی نکرده میکشیشو؟ گفت مگه بنا نبود از من سوال نکنی؟ گفت ببخشید، این دفعه اگه سوال کردم دیگه با من مصاحبت نکن. رفتن به جای دیگه. قضا خواستن از اهل اون شهر که یه قضایی به ما بدید. هیچ قضایی به اینا ندادن. بعد رسیدم به یه دیوار شکسته بود، دیواری که داشت خراب میشد. حضرت خضر شروع کرد تعمیر کردن این دیوار. حضرت موسی باز اعتراض کرد که تو لااقل یه اجری مزدی میگرفتی بابت این کارت. اینا غذا مفتی که به ما ندادن بخوریم، تو لااقل بابت این. حضرت موسی گفت دیگه این تمام شد. حالا میگم برای داستان اینها چه بود. اون کشتی کان من ورائه ملکون یأخذ کل سفینه قصبا، در پیش روی این کشتی یه پادشاهی است که کشتی ها رو غصب میکنه. من این کشتی رو سوراخ کردم که به خاطر سوراخ شدن این کشتی به این کشتی کار نداشته باشه، چون این کشتی مال یه عده ضعیف بود، مستضعفانی بود که کار میکردن. حضرت خضر از کجا میدونست این کشتی مال کیه؟ از کجا میدونست چنین پادشاهی هست؟ شاید کسی بگه آقا از یه جایی میپرسیده بود مثلا، باش اشکال نداره. در مورد اون بچه داستان دوم که بچه رو کشت، گفت پدر و مادر این بچه مؤمن بودن. این بچه اگه بزرگ میشد پدر و مادرش رو به کفر میکشید. از کجا میدونست پدر و مادر این بچه مؤمنن؟ از علم غیب. از کجا میدونست این بچه کافره؟ از علم غیب. از کجا میدونست این بزرگ بشه در آینده پدر و مادرش رو به کفر میکشه؟ از علم غیب. مگه غیر از اینه؟ بعد در داستان سوم که اون دیوار رو بنا کرد، گفت در زیر این دیوار گنجیست که متعلق به دو یتیم در شهر است. پدر آنان صالح است. من این دیوار رو بنا کردم دیوار خراب نشه، گنج نمایان نشه، تا اینا وقتی بزرگ شدن این گنج رو استخراج کنن. حضرت خز از کجا میدونه زیر اون دیوار گنجه؟ از علم غیب. از کجا میدونست پدر و ما دوتا یتیم تو شهر این گنج مال اوناست؟ از علم غیب. بعد جالب این که خودشون گرسنن، گنج رو هم میدونه زیر دیوار، دست نمیزنه، گنج اون زیر دیوار، گرسنن ولی دست نمیزنه. اینا چیه؟ علم غیبه. آقا علم غیب رو جز خدا نمیدونه. به اذن الله خیلی ها میدونن، به اذن الله خیلی ها میدونن. باز در سوره کهف در داستان ذوالقرنین که به مغرب شمس رفت، به مشرق شمس رفت، به یه جایی رفت که لا یکادون یفقهون قولا، اینا اصلا حرف نمی فهمیدن. بعد حضرت ذوالقرنین با اینا حرف میزنه. زبون اینا رو از کجا بلده؟ از علم غیب. به مشرق میره، به مشرق شمس میره، حالا اونجا صحبتی نیست چون رمزه، اونجا صحبتی پیش نمیاد، ولی در مغرب اونجا سخن میگه با کسانی که نمیفهمن حرف رو، کسانی که حرف رو نمیفهمن سخن میگه. از کجا؟ به علم غیب. که میگه ما همه چیز رو در اختیارش قرار دادیم، قدرت. انا مکننا له فی الارض، ما به او تمکن در زمین دادیم، قدرتی داره. که حالا اون صدی که میسازه و داستانی که بالاخره آیاتی داریم در قرآن در مورد علم غیب که غیر خداوند علم غیب دارن. بله، بعضی ها میگن مگه میشه کسی بداند؟ یک کسی اومد پیش امام جواد گفت آقا این اهل خلاف غیر شیعیان میگن شما میگید که امام ما مقدار آبهای دریاها رو میدونه چقدره، مگه میشه چنین چیزی؟ امام جواد گفت، فرمودن اگر خدا بخواهد چنین علمی رو به یه پشه میتونه بده یا نمیتونه؟ من بله خدا بخواه میتونه بده. فرمود من که از پشه نزد خدا گرامیترم، پس چه استبعادی هست چنین علمی رو به من بده؟ حالا قدرت غیب، قدرت غیب هم داریم، قدرت ماورایی که معجزات انبیا همه همین جوری بود. حالا علم غیب باز داریم، مثلا حضرت عیسی گفت هر چیزی که شما در خانه ذخیره کرده اید بهتون اطلاع میدم، هرچی که خوب میخورید و هرچی که ذخیره میکنید در خانه بهتون خبر میدم. اینها علم غیبیه که انبیا و غیر انبیا داشتن. پس علم غیب ما نسبت بدیم به کسی کافر و مشرک نمیشیم. بعضیشو میگن آقا یه لحظه بشین فکر کن، آقا تو علم غیب و خدا میدونه چون عقلتون نمیرسه. نه تو عقلت نمیرسه، ما عقلمون میرسه. بله. و بعضی از چیزها اخباراتی هست که امیرالمومنین در نهج البلاغه، کتاب نهج البلاغه کی جمع آوری شده؟ قرن چهارم پنجم. حمله مغول رو حضرت گفته، 300-400 سال بعدش اتفاق افتاده، 300-400 سال بعد اتفاق افتاده. انقراض بنی العباس رو گفته، 300-400 سال بعد از، حالا بعد از امیرالمومنین که نه، 600-700 سال بعد از امیرالمومنین اتفاق افتاده. و و اخبارات فراوانی که از ائمه ما بوده و یه سری اخباراتی که الان اتفاق افتاده، پیشگویی‌هایی که الان اتفاق افتاده. نبی اکرم فرمود از اشراط الساعه، یعنی علامات آخر الزمان، اینه که دسته تازیانه مرد با او سخن میگوید و با اشارات او او را از حال خانوادهش مطلع میسازد. یعنی همین موبایل مثل دسته تازیانه است، تو دست جا میگیره، اشاره با انگشت اشاره دگمه میگیری شستی ها رو، خانم چطوری، حالت خوبه؟ مگه میشه چنین؟ تا این قرن، تا همین 50 سال پیش نمیفهمیدن یعنی چی. تا همین 50-60 سال پیش این حدیث رو نمیفهمیدن یعنی چی. از علم غیبه دیگه، بس چیه؟ علم پیامبر اکرم فرمود و تکلم من لم یکن متکلما، از علائم آخر الزمان این است که سخن میگوید چیزی که سخنگو نیست. مثل چی؟ مثل رادیو، ضبط، تلویزیون، یا سخنگو نیستن که، انسانه که سخن میگه. الان اینا سخن میگن، 1400 سال پیش نمیفهمیدن یعنی چی این حدیثو، حالا خوب شد نوشتن تو کتابا. یا از امامان ما روایت شده، امامان اهل بیت که فرمودن یاران امام زمان سوال میکنن از ایشون اونور کره زمین، جوابشون در کف دستشون نوشته میشه. موبایل الان شما کف دستت اس ام اس میدی، الان متحقق شده. یعنی چیزهای پیشگویی‌هایی که در مورد آخر الزمان هست، امامان اهل بیت، پیامبر اکرم اینا رو گفتن و اینا تحقق پیدا، علم غیبه. خب حالا حدیث اولشو خوندیم، رسیدیم به حدیث دوم. حدیث دوم از صدیر سیرفی، قال سمعت همران ابن اعین. صدیر سیرفی از اصحاب امام باقر و امام صادق علیه السلام میگه از همران ابن اعین، ابن اعین میدونی چند تا برادر هن این ابن اعین ها، همه شون هم شیعن و پرپا قرص. جالب اینه که قبلش اینا اهل سنت بودن، حالا پدرشون یا بعد طی یک تحولی همشون شیعه میشن، چه شیعه های خوبی هم شدن. که میگه یسأل ابا جعفر عن قول الله عز و جل بدیع السماوات والارض، عمران بن عیان میگه از امام باقر علیه السلام سوال کردم در مورد این آیه بدیع السماوات والارض، یعنی ابداع کننده آسمان ها و زمین. قال ابو جعفر ان الله عز و جل ابتدع الاشیاء کلها به علمه علا غیر مثال کان قبله. می فرماد امام باقر فرمود خدای عز و جل ایجاد کرد اشیاء را به تمامهی به علم خودش، بدون آن که قبل از آن مثالی داشته باشد. پس آسمان ها و زمین را به وجود آورد. آقا ما هر چیزی که درست کنیم از رو مثالیه که دیدیم. نقاشی میخوای بکشی، انسان بکشی، قاب انسان بوده. حیوان بکشی، حیوان بوده، شما دیدی آمده تو ذهنت. یه موقع میاد اینا رو با هم ترکیب میکنی، یه آدم رو سرش ور میداری میذاری رو بدن کرکس، سر کرکس رو ور میداری میذاری رو بدن آدم. اینا همه مثالش بوده دیگه. قبل چشم داشته باشه دوتا، میکنی سه تا، مثلا سه تا چشم داشته باشه، یعنی قبلش چشم بوده، حالا شما میخوای اختراع کنی از خودت. اما خداوند از رو چه مثالی اشیا رو ایجاد کرده؟ ها؟ خداوند از رو چه نقشه‌ای ما رو اینجوری طراحی کرد که من دوتا چشم داشته باشم، بینی، گوش، سر، دهن، دست، یه ذره نباید این ور اون ور بشه، یعنی یه ذره شست شما عیب پیدا کنه نمیتونه خیلی کارا رو انجام بدی، این بندای انگشت خم نشه هیچ کار نمیشه کرد با این مفاصلت جمع نشه، پلکت زده نشه، یعنی بعد تمام حیوانات و درختان و اینها. خداوند از رو چه مثالی اینها رو ایجاد کرد؟ از رو چه نقشه‌ای؟ بگید. ها؟ از علم خودش. علمش از کجا بود؟ ما علممون از کجا گرفتیم؟ از بیرون گرفتیم. ما از بیرون علم میگیریم. خداوند علمش از کجا بود؟ از ذات خودش. از ذات خودش علمش عین ذاتشه. همه این موجوداتی که در خارجن ظهور علم الهی هن در خارج. و چقدر هم عجیب و پیشرفته و منظم و دقیق. آقا بینی من چجوریه؟ قشنگه؟ بگید. قشنگه. بینی شما هم قشنگه، اما بینی من مثل بینی شماست؟ نه. چشمای من مثل چشمای شماست؟ آیا دو نفر اینجا هستن چشماشو مثل هم باشه؟ بگید. گوشا دو نفر هستن گوشاشو مثل هم باشه؟ چونشون، لب و دهنشون، پیشونیشون، گردنشون، دستاشون، بدنشون دو نفر هستن شب عین هم باشن؟ بگید. چرا اینجوریه؟ هر کدام از ما یک دی ان ای داریم که تمام اینها در اون دی ان ای تون کتاب خدا نوشته شده. چشمای این آقا باید اینجوری باشه، دهنش اینقدر باز بشه، لبهاش اینجوری باشه، دماغش بیاد بالا اینگونه باشه، و از اون دی ان ای ساخته شده صورت من، پیکر من، اعضای داخلی، ظاهری و باطنی من و شما و همه انسان ها، تمام تون دی ان ای ما نوشته شده. سبحان الله، سبحان الله. آقا شما این لب شکری ها رو دیدید؟ بعضی لبشون جاش پاره است. آره دیدید؟ دیدید یا ندیدید؟ که میرن میدوزن الان دیگه، قدیم هم این کارو میکردن. این چیه؟ یه پزشکی توضیح میداد، گفت ببینید این بین دو تا لب شما یه فرو رفتگی هست، این زیر بینیتون. دیدی چجوریه؟ یه آلت کوه، انگار دو تا کوهل. میگفت تو دی ان ای یه اشکالی به وجود میاد، به جای اینکه اینجا فرو رفتگی هست، اینجا شکاف میده. یعنی کوچکترین خلل در اون کتاب دی ان ای یه مرتبه میبینید طرف دهنش از اینجا تا اینجا میشه مثلا. یه ذره اختلال کله میشه اینقدر. کوچکترین اختلال در اون دی ان ای. سبحان الله، سبحان الله. بعد این رشته دی ان ای مثل یه نردبونه، نردبونی که بگیری بپیچونی چند هزار کیلومتره، چند هزار کیلومتره. بعد تمام این رشته دی ان ای کجا هست؟ کجاست؟ تو سلول، سلول حضرت عالی هست، در سلول، سلول حضرت عالی. سبحان الله. بعد فقط من اینجوریم؟ حیوانات دیگه هم همینجورن. اسب چرا اون شکلیه؟ دی ان ای داره. شیر چرا اونجوریه؟ دی ان ای داره. سبحان الله، چه خبره تو این عالم، چه خبره تو این عالم. بعد اینا چی هن؟ ظهور علم الهی، ظهور بدیع السماوات والارض، ابداع. خداوند از رو چیزی نیاورده اینا رو بسازه، ابداع کرده، نو آوریه. یعنی ابداع یعنی چی؟ نو آوری. از کجا آورده؟ از ذات خودش. فابتدع السماوات والارضین ولم یکن قبلهن سماوات ولا ارضون. و قبل از آن آسمان ها و زمینی وجود نداشت که خدا بخواد از اون مثال اونا بیافرینه. اما تسمع لقوله تعالی و کان عرشه علی الماء. آیا آیه قرآن رو نشنیدی؟ قول خدا رو میگه عرش خدا بر آب بود قبل از خلقت آسمان ها. سوره هود تفسیر کردیم یعنی چی بر آب بود. پس آسمان و زمین نبود که میگه بر آب بود. فقال له عمران، عمران یه سوال دیگه مطرح کرد، فرمود ارعیت قوله جل و جل ذکره عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. گفت آقا این آیه رو بفرمایید که عالم الغیب اظهار نمی کند بر غیب خیش احدی را، مطلع نمی کند. فقال ابو جعفر، امام باقر فرمود الا من ارتضا من رسول. چرا دنبالشو نمی خونی؟ اهل خلاف هم تو همین جاشو می خونن. آقا دنباله داره، دنبال آیرم بخون. مگر رسول برگزیده؟ و کان والله محمد ممن ارتضاه صلی الله علیه و آله. و به خدا که رسول خدا رسول برگزیده بود. و اما قوله عالم الغیب اما این که فرمود عالم الغیب چیه؟ اسم خداونده. عالم الغیب یکی از اسماء چیه؟ الهیه. فان الله عز وجل عالم بما غاب عن خلقه. خداوند عالم است به آنچه که پنهان است از خلق، غایب است از خلق. فی ما یقدر من شیء و یقضیه فی علمه قبل ان یخلقه و قبل ان یفضیه الی الملائکه. فرمود خداوند گرامی به آنچه از آفریدگانش نهان داشت، غیب پوشیده است، به آنچه در علمش تقدیر کرده. در علم تقدیر یعنی چه؟ اندازه خورده. چون همه اشیا چی دارن؟ اندازه دارن. کره زمین اندازه داره، خورشید اندازه داره، من و شما اندازه داریم، عمر ما اندازه داره، همه چی روش یه مقدار اندازه است. به آنچه علمش تقدیر خورده حکم میکند. خب پیش از آن که آن را بیافریند، قبل اینکه خلق کنه چی میکنه؟ اندازه میزنه. ما قبل از اینکه بخوایم خود ما بخوایم یک کاغذی رو ببریم یه شکلی در بیاریم، اول با مداد اندازه میزنیم بعد میبریم. خداوند اول تقدیر میزنه بعد ایجاد میکنه. پیش از آن که بیافرینه و به فرشتگانش القا کند، به فرشتگان اطلاع بده. داناست. قبل از تقدیر و قبل از گفتن به فرشتگان خداوند آگاه است. فذالک یا همران علم موقوف عنده. و این ای همران علمی است که موقوف در نزد خداست، فقط خدا میدونه، قبل از اینکه به فرشتگان اعلام کنه. فیه المشیه که در آن مشیت هست، یعنی خواست خداست که چه کنه، چه زمانی ایجاد کنه، عقب بندازه، جلو بندازه، قبل از اینکه به فرشتگان اعلام بشه. فیفزیه ازا اراده یا فیقزیه تو شاید تو بعضی قضا می کند آن را، هنگامی که اراده می کند و یب دوله و آشکار می شود برای او. یب دوله بعضی گفتن این یعنی بدا. اجازه بدید من حدیث رو تموم کنم بعد دوباره بحث بدا میگم چیه داستان. فلا یمزیه، گاهی وقت خداوند آشکار میکند پس آن را امضا نمیکند. امضا کردن یعنی به وقوع پیوستن، واقع نمیشه. خدا بخواد واقع میشه، بخواد واقع نمیشه. مثلا روایت داریم که الدعا یرد القضا ولو ابرم ابراما، میگه دعا قضا رو رد میکنه اگرچه ابرام شده باشه، پافشاری شده باشه، قضا شده که بلا بخوره به طرف، دعا میکنه بر میگرده. خب تا اینجا فرمود فعمل علم الذي يقدره الله عز وجل فيقضيه ويمضيه، پس آن علمی که خدا تقدیر زده، اندازه زده و آن را قضا کرده است و امضا نموده است، یعنی مراتبش رو طی کرده. فهو العلم الذي انتهى الى رسول الله ثم الينا، آن علمی است که منتهی می شود به رسول خدا و آن علم به ما می رسد. علمی که تقدیر خورده، امضا شده، حتمی الوقوع، می رسه به دست رسول الله و به ما اهل بیت، به امامان اهل بیت. حالا قبل از اون چطور؟ یعنی قبل از مرتبه قضا و امضا، چون بحث عالم الغیب بود که عالم الغیب پس خدا چه فرقی میکنه؟ میگه غیب منظور چیه؟ اون مرتبه‌ای که تقدیر خورده ولی امضا نشده، غیب اون مرتبه است. چون بعضی ها فکر میکنن علم غیب هرچی که ما نبینیم غیبه. آره نه آقا، اینجوری نیست که. الان مثلا تو جیب بنده شما میبینید؟ نه، خب غیبه. خب من که خودم تو جیب خودم میبینم، بس عالم الغیبم بس من. نه، این که غیب نیست که. اینجا حضرت میگه غیب منظور اون مرتبه علم خداست قبل از این که بخواد نازل بشه به فرشتگان. خب حدیث بعدی باز از صدیر سیرفی که حدیث بالا رو روایت کرد، قال کنت انا و ابو بصیر و یحیی البزاز و داوود ابن کثیر. میگه من بودم، صدیر میگه من با ابو بصیر یحیای بزاز و داوود ابن کثیر فی مجلس ابی عبدالله علیه السلام در مجلس امام صادق نشسته بودیم دور هم. از خرج الینا و هو مغضبون. میگه آقا آمد امام صادق در حالی که غضب در چهرش نمایان بود. فلما اخذ مجلسه، وقتی نشست تو جایگاه خودش، قال یا عجبا، فرمود ای عجب، لاقوام یزعمون انا نعلم الغیب، بعضی از مردم فکر میکنن ما علم غیب داریم. ها، ما یعلم الغیب الا الله، غیب رو جز خدا کسی نمیدونه. حالا اونجا حدیث قبلی فرمود چی غیب چیه؟ اونی که در علم الهی قبل از نزول بر فرشتگان، غیب اونه. ما یعلم الغیب الا الله عز و جل، غیب رو جز خدای عز و جل نمیدونه. لقد هممت بضرب جاریتی فلانه فهربت منی فما علمت فی ای بیوت الدار هیه. میگه من میخواستم جاریه خودم رو، دختر خودم رو تنبیهش کنم، فرار کرد رفت توی اتاق قایم شد، من نمیدونستم تو کدوم اتاقه. ها، من نمیدونستم تو کدوم اتاقه. دقت کنید، قال صدیر، صدیر میگه که فلما انقام من مجلسه و سار فی منزله. میگه وقتی که مجلس تموم شد، حضرت رفت تو خونش، دخل تو انا و ابو بصیر و میسر، من و ابو بصیر و میسر با همدیگه رفتیم خونه آقا. و قلنا لهو، بهش گفتیم جوئل نافداک، سمعنا که و انت تقول کذا و کذا فی امر جاریتک. آقا ما شنیدیم شما اینجوری اینجوری گفتی در مورد دختر بچت که رفت قایم شد، من نمیدونستم تو کدوم اتاقه. نحن نعلم انک تعلم علما کثیرا، ما میدونیم شما علم زیادی دارید. ولا ننسبک الی علم الغیب، ما شما را نسبت به علم غیب نمیدیم، ولی میدونیم علوم عجیب و غریبی دارید شما. اینا چجوری با هم جور در میاد؟ یعنی خوب دقت کنید، چون یه مقدار چی شده بودن اینا؟ تعجب کردن از این حرف آقا. قال فقال صدیر، قال فقال یا صدیر علم تقرأ القرآن، گفت صدیر تو قرآن نخوندی؟ قلتو بلی، گفتم بله آقا. قال فهل وجدت فی ما قرأت من کتاب الله عز و جل، گفت آیا اینجا رو خوندی در کتاب خدا که قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک. در مجلس حضرت سلیمان گفت کی میتونه تخت بلقیس رو بیاره؟ میگه کسی که علمی از کتاب در نزد او بود، گفت انا آتی که به، من برای تخت سلیمان تخت بلقیس رو میارم قبل از این که شما از جای خود کار تموش بلند بشی. یعنی یکی دو ساعتی که نشستی اینجا چندین فرسخ تختمون عظمت رو برات میارم. قبل این یرتد الیک ترفک، قبل از این که چشم به هم بزنی. اون کلام افریت بود. اون کسی که علمی از کتاب نزدش بود گفت قبل از این که پلک بزنی من تخت رو آوردم. قال جول تو فدا قد قرأتو، گفتم بلا خوندم این آیه رو. قال فهل عرفت الرجل، گفت میشناسی این آقا کی بود که این حرفو زد؟ و هل علمت ما کان عنده من علم الکتاب، و میدونی چقدر از علم کتاب در نزدش بود؟ چون گفت من الکتاب، علم من الکتاب، نگفت علم همه کتاب، گفت علمی از کتاب در نزد او بود. قال قلتو اخبرنی به، گفتم آقا جان شما بفرمایید، شما خبر بدید. قال قدر و قطرت من الماء فی البحر الاخضر، حضرت فرمود به اندازه یک قطره در مقابل دریای سبز. این مقدار از علم کتاب در نزدش بود که گفت تخت بلقیس رو در چشم به هم زدنی احضار میکنم پیشت. فما یکون و ذالک من علم الکتاب، این در مقابل علم همه کتاب چقدره؟ قال قلت و جوئلت و فداک ما اقل لحاظا، گفتم آقا چقدر کمه این، یه قطره در مقابل علم شما، یه قطره در مقابل دریا، چقدر کم. فقال یا صدیر ما اکثر هازا، فرمود چقدر زیاده یه قطره کتاب، یه قطره لیوان نیست، خیلیه. فرمود خیلی هم هست در چشم به هم زدنی تخت بلقیس رو بیاره کمه. پس ببین اون که علم کتاب رو داره چیه؟ حالا بخونیم. ما اکثر هازا ان ینسبه الله عز وجل الى العلم الذي اخبرك به يا صدير، چقدر زیاد است که اگر نسبت کند خداوند آن را به علمی که به تو خبر میدهم از آن ای صدير، چقدر زیاد اون علمی که میخوام به تو خبر بدم. فهل وجدت في ما قرات من كتاب الله عز وجل ايزن، حالا این آیه رو خوندی که قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، بگو کافی است برای شهادت بین من و شما کسی که علم همه کتاب در نزد اوست. قال قلت قد قرأتو، گفتم بله خوندم آقا، جوئل تو فداک، فدای شما شوم. قال اف من عنده علم الکتاب کله، گفت اون کسی که همه علم کتابو داره، افهمو ام من عنده علم الکتاب بعضه، گفت اونی که همه علم کتابو داره افضله، بالاتره، یا اون که یه قطرشو داره. قلت لا بل من عنده علم الکتاب کله، گفتم اون کسی که همه رو داره بالاتره. قال فاوما بیده الی صدره، حضرت با دست زد به سینه خودش و قال علم الکتاب والله کله عندنا، به خدا تمام علم کتاب اینجاست، علم الکتاب والله کله عندنا. دوباره تکرار کرد علم الکتاب، به خدا تمامش اینجاست. ابن عربی در مورد عارف جبرئیلی میگه عارف جبرئیلی 24,000 قوه داره، یه دونه از اون قوه ها رو اگر به کار ببره میتونه آسمان و زمین رو منعدم کنه. چقدر داره؟ 24,000. عارف جبریلی کیه؟ امام صادق علیه السلامه که میگه علم کتاب همش نزد ماست که با یک ذرهش آصف تخت بلقیس رو میاره. بعد پس اون داستان جاریه چی بود؟ ها، جاریه که رفت قایم شد نمیدونستم کجاست، پس چیه؟ میخواد بگه علم غیب رو بنا نیست ما افشا کنیم، به همه بگیم علم غیب داریم. علم غیب یه داستانیه، علم ظاهری یه داستان دیگه است. آقا من به حسب ظاهر نمیدونم الان دم در کیه، به حسب ظاهر، اما به حسب علم غیبی که دارم اطلاع دارم. شبیه همین داستان زمان پیامبر اکرم اتفاق افتاد. شطور پیامبر گم شد توی مسافرتی، حالا یه جایی بودن. پیامبر اکرم فرمود شطور من گم شده، برید بگردید ببینید پیدا میکنین. یه آدم بیادبی برگشت گفتش که این پیامبر از آسمان ها به ما خبر میده، بعد نمیدونه شطورش کجاست. رسول خدا فرمود یه نفر اینگونه گفت، حالا جلو پیامبر نگفته بود، گفت این پیامبر از آسمان ها به ما خبر میده، بعد نمیدونه شطورش کجاست. بعدم گفت کی گفته این حرفو؟ که یک غلام یه شخصی بود کنم رفت با چیز زد تو دهنش اون صاحبش. پیامبر اکرم فرمود در فلان دره در فلان جا مهار شطور من گیر کرده به یک به اصطلاح خار بیابان، برید از اونجا بیاریدش. یعنی بنا نیست من از علم غیب استفاده کنم در هر جایی. علم غیب امام یه امری، باید با علم ظاهری زندگی کنه میان ما. علم غیب داره، بله هم اطلاع داره، ولی بنا نیست بگه همه چی رو چون میدونم. فکر مثل ما حضرت خضرم میدونست اون زیر گنجه، گرسنه‌شم بود اما دست زد به اون گنج. نه، در بیارم بفروشم مثلا نصفش حالا بفروشم، بنده خدا چی فکر کردی؟ یعنی این نیستش که مثل امیرالمومنین که یکی از شیعیان آمد پیش حضرت گفت آقا دستم خیلی تنگه، خیلی گرفتارم، که ناله کرد. حضرت با تازیانه یه جایی رو کنار زد، کند کند کند، رسید به سکه های طلا، فرمود هر چقدر دوست داری بردار. این چند تا سکه برداشت و بعد حضرت خاک ریخ روش. بعد این گفت یا امیرالمومنین، وقتی شما چنین قدرتی داری شیعیان گرسنه‌ن، بعضی شیعیان دستشون تنگه، بچه هست دیگه، فکر میکنه دواری بده به همه بخورن، مثلا از علمت استفاده کن. فرمود نه، ما باید اینجوری زندگی کنیم. حالا یه جای تصرفی میشه اینا داستانش فرق داره. امام بنانی از اون علم غیب خودش استفاده کنه، تو برو اینجا سود میکنی، تو اینجا نرو ضرر میکنی، تو این کار رو نکن، اینجوری میشه. حدیث بعدی که حدیث چهارمیه تو این باب، اینم بخونیم چون وقت یه ساعت رد شد. زود زمان میگذره، نه خوش میگذره، چی بهتر از سر سفره اهل بیت؟ کجا تو عالم کجا بریم بهتر از این سفره؟ حدیث بعدی عمار ساباتی قال سألت ابا عبدالله عن الامام. عمار ساباتی میگه از امام صادق سوال کردم در مورد امام که یعلم الغیب، آیا امام غیب رو میداند؟ خب آقا به این یه نکته ای هست، اول باید بدون غیب چیه. غیب چیه که امام غیب رو میدونه یا نمیدونه. تو اون حدیث اولی که خوندیم حضرت خوب تفسیر کرد غیب رو که علم الهیه که قبل از مرتبه تقدیره. خب ولا پشت دیوار که غیب نیست. حالا میگه آیا امام غیب رو میدونه؟ بعد امامم به اندازه فهم راوی صحبت میکنه همیشه. لذا ما تو احادیث بالا پایین داریم، هر کسی نمیفهمه که میگه. این میگه که یه شعری بنده گفته بودم زمان قدیم، حالا یه بیت عقل مردم را در سخن گفتن، در سخن حالا یک سرچ کنن، در سخن ملحوظ دار. شعر خودمونم یادم، در دویدن پا به پای طفل می باید دوید. شعر اگه یادتون بیاد عزیزان، اگه حد عقل مردمان را در سخن ملحوظ دار، حد عقل مردمان را در سخن ملحوظ دار، لحاظ کن، رعایت کن. در دویدن پا به پای طفل می باید دوید. وقتی میدوی پا به پای بچه باید بدوی، نه که تون تون بدوی بری. تو سخن گفتنم ببینین عقلش چقدره، چون پیامبر خدا فرمود ما به اندازه عقل مردم با اونو حرف میزنیم. حالا اینجا میگه، پرسیدم که امام علم غیب داره، غیب رو میدونه؟ فقال لا، فرمود نه. ولیکن اما ازا اراد ان یعلم الشیء اعلمه الله ذلک. وقتی بخواد چیزی رو بدونه خدا بهش یاد میده، همونش علم غیب دیگه. منتها علم غیب رو به کار نمیبره، کلمه علم غیب رو میگه نه، اما وقتی چیزی رو بخواد بدونه خدا بهش یاد میده، خدا بهش اعلام میکنه اونور کره زمین چیه، آسمان چه خبره، زمین چه خبره، هر چی بخواد خداوند بهش اعلام میکنه. تازه اینم یکی از مراتب علم امامه که وقتی بخواهد بداند میداند. که باب بعدی، این حدیث اینجا باب بعدی که شروع میشه، که ان الائمه اذا شاءوا يعلموا علموا یا علموا، هنگامی که ائمه بخواهند چیزی را بدانند به آنان تعلیم می شود، هر چی رو که بخوام بدانند به آنها تعلیم می شود. آقا امام علم کامپیوتر بلده؟ خداوند بهش تعلیم می کنه. تازه قبل از اینا به ما خبر دادن از اینا که چه اتفاقاتی میفته، چیا میاد، قبل از این که بخواد این علوم کشف بشه امامان ما اطلاع دادن. حالا یه حدیث هم از این باب بخونیم، حدیث کوتاهه، برای اینکه یه حدیثش خونده باشیم، یا دو سه تا حدیثش هم بخونیم، چون سه تا حدیث کوتاه داره. حیفه، یه صلواتی بفرستین. عن ابي الربيع الشامي عن ابي عبد الله عليه السلام قال، از امام صادق، که ان الامام اذا شاء ان يعلم علم، امام هرگاه که بخواهد بداند علم، مجهول، تعلیم می شود، بهش گفته میشه. حدیث بعدی باز از امام صادق، بازم حدیثش عن ابی ربیعه، همون حدیث منطبع یه سند دیگه است. عن ابی عبدالله قال ان الامام اذا شاء ان یعلم اعلم، امام وقتی بخواهد بداند اعلم، به او اعلام میشود، همون معناست. حدیث بعدی عن عبیدت المدائنی عن ابی عبدالله قال اذا اراد الامام ان یعلم شیئا اعلمه الله ذلک، وقتی امام بخواهد چیزی را بداند خداوند به او علمش را میدهد. بله امام باید این گونه باشه، و الا اگه امام مثل یه آدم عادی باشه، مثل یه عالم دانشمند باشه، که دیگه سر و دست شکستن نداره. کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. کتاب فضائل امام پایان ناپذیره. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علما. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا ودليلا وعينا حتى ابن الحسن يا 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 ابن الحسن. فرمود شیعان ما هر کجای این دنیا باشن یه گوش و چشم ما همراه اونها. وقتی آقا تو صدا میزنی یقین داشته باش آقا صدا تو میشنوه. یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن
يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن تو که گوشه ی چشم غم عالم ببرد آقا جان، تو که یک گوشه ی چشم غم عالم ببرد حیف باشد که تو باشی یا مرا غم ببرد حیف باشد که تو باشی یا مرا غم ببرد یا ابن الحسن یا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن بگو يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن فرمود اگر شیعان ما از گرسنگی بمیرند جز در خانه ما جای دیگه نمیرند یا ایها العزیز یا ایها العزیز یا ایوه العزیز مسنا و احلن الزور و جئنا ببزاعت مزجا فاوفلن الكر و تصدق علینا ان الله يجزل متصدقين ان الله يجزل متصدقين يا ابن الحسن